الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. موضوع بحث اخلاق و خودسازی در قرآن شریف است. یکی از شاخه‌های خودسازی که بسیار اهمیت دارد این است که آدمی خود را اونچنون بار آورد که مالک قوه غضب خود گردد و با حساب خشمگین شود و با حساب خشم خود را فرو نشاند و در مقام اعمال قوه غضب بر نیاید مگر در مواقع لازم و ضروری. امروز به خواست خداوند در بحث اخلاق و خودسازی درباره مالکیت نفس در زمینه خشم صحبت می کنم، اما قبل از این که مسئله غضب رو بگویم لازم است اساساً درباره غرایز بحثی شود، چون شناخت به غرایز و وظایف افراد در زمینه غرایز بسیار مهم است در راه خودسازی و اخلاق. برای روشن شدن مطلب اولا کلمه غریزه روشن شود. غریزه عبارت است از اون سرمایه هایی که خداوند در سرشت حیوان و انسان قرار داده و زندگی حیوانات و انسان در پرتو اون غرایز اداره می شود، یعنی غرایز محرک انسان و حیوان است و آدمی را به مسیری که باید می برد. این غرایز اول حب ذات، تمام حیوانات و حشرات بری و بحری و انسان به خودش علاقه دارد، پشه یا مگس، ببر یا پلنگ یا انسان. دوم غریزه شهوت است، سوم غریزه غضب، چهارم تفوق طلبی و برتری جویی، پنجم غریزه حب اولاد و امثال این غرایز که هم در انسان است و هم در حیوان. اما یک تفاوتی است بین انسان و حیوان و اون تفاوت این است که غرایز در حیوانات طبیعی است و اندازه‌گیری غرایز هم طبیعی است، یعنی گربه بچه خود را به غریزه دوست دارد یک، و ثانیاً می داند در مورد بچهش غریزه محبت را چه اندازه و تا چه موقع به کار ببرد. اما در ما غریزه حب اولاد طبیعی است، ولی مادر نمی داند چه مقدار باید غریزه محبت را در باره بچه به کار ببرد، زیرا اگر در اعمال غریزه محبت زیاد روی کند، بچه لوس و از خود راضی و سیه روز و بدبخت به بار می آید. اگر در اظهار مهر و مودت کوتاهی کند، بچه دچار عقده می شود و تا آخر عمر در خود احساس خود کمبینی دارد. بنابراین مادر باید در اعمال غریزه نسبت به فرزندش درس بخواند، معلم ببیند و بداند چقدر نوازش بکند و کجا جای نوازش کردن نیست. باز غریزه دیگر غریزه غضب است. حیوان غریزه خشم دارد یک، دوم می داند غریزه خشم خود را کجا باید به کار ببرد و چه اندازه باید به کار ببرد. اما ما غریزه خشم را به طور طبیعی داریم، ولی باید کتاب اخلاق بخوانیم، از مکتب انبیا درس بگیریم تا بدانیم کجا غریزه خشم را به کار ببریم و کجا غریزه را به کار نبریم. بنابراین ما و حیوانات این غرایز را داریم، اما در به کار بردن غرایز ما نیاز به مربی و معلم داریم. حالا بچه وقتی از مادر متولد می شود، غرایز خودش رو بی حساب به کار می برد و چون مانند حیوانات آگاهی و هدایت تکوینی ندارد، اصلا روی غریزه اگر مراقب نداشته باشد به خطر می افتد. بچه می خواهد هر چه میل دارد بکند، هر چه به دستش می رسد بر می دارد و اون چرا که بر می دارد به دهون می گذارد. گاهی یک بادام بر می دارد، گاهی یک گردو بر می دارد، گاهی ممکن است یک خرما بر دارد، اما گاهی ممکن است سوسک و عقرب بر دارد، اون را هم به دهون می گذارد. گاهی سنگ را بر می دارد به دهون می گذارد، گاهی دستش را دراز می کند، گل آتش رو بگیرد به دهن بگذارد که فریادش به آسمان می رود. بچه برده آتش رو می شناسد، نزدیک نمی رود. اما بچه انسان آتش رو نمی شناسد و خطر رو نمی فهمد مگر دست و بالش بسوزد. بچه گرده روی بام می رود، می خواهد به حیات بیاید، از بالای بام حیات رو نگاه می کند، می بیند گود است و خطرناک، نمی تواند به پرد بر می گردد. اما بچه های ما مچرب از بلندی ایوان و بام به زیر افتاده و حتی مرده بچه سگ و بچه الاغ و بره اینها لب استخر می روند خطر مرگ را حس می کنند و بر می گردند اما چقدر بچه های ما در حوزه های آب خفه شده اند بنابراین ما غریزمون رو نمی دانیم کجا باید به کار ببریم و چه اندازه بچه تا وقتی بچه است علت دوام مادر به او می گوید این کار را نکن اونجا نرو اما او علت دوام مشغول است شما ببینید بچه چه انداز خطرناک است گچ دیوار را می ریزد شیشه در را می شکند گل به دستش می رسد پرپر می کند مورچه ها را می کشد بچه سگها را سر محل می زند پر گنجشک ها را می کند موی کله بچه های همبازی را می کشد و خلاصه این بچه یک حیوان نفهم نادانیش که علت دوام باید تحت مراقبت باشد این مال دوران بچگی که در واقع دوران حیوانی به زمینه نادانی و جهل است از اینجا که می گذرد میاد وارد اجتماع می شود جوان می شود ناچار در جامعه وارد می شود باید بسیاری از تمایلات خود را نادیده بگیرد چشم بپوشد جامعه نمی تواند با هرج و مرج بماند غرایز اندازه گیری می خواهد اگر بنا بشود مردم از جلو قنادی می گذرند گرسنه‌اند شیرینی قناد را بخورند اگر چنانچه از جلو لباس فروشی می گذرند لباس او را بردارند و بپوشند هرج و مرج باید مردم غرایزشون را با اندازه گیری و در حدود قانون عمل کنند این مرحله دومه مرحله اول زندگانی حیوانی مرحله دوم زندگی اجتماعی مرحله سوم زندگی انسانی و اخلاق انسانی است که بحث ما در خودسازی از نظر اهمیت بحث سوم است این مطلب را دانشمندان غرب به بیانات گوناگونی گفتند یکی از فلاسفه قرن 18 گفته انسان 3 مرحله دارد حیوانیت انسانیت مرحله ملکوتی اول حیوان است برای اینکه هر چه می‌خواهد دنبال غرایز می‌رود بعد انسان می‌شود یعنی در جامعه وارد می‌شود و غرایز را در چارچوب قانون عمل می‌کند مرحله سوم ملکوتی می شود بزرگوار و با عظمت این حرف را در قرن 18 یکی از دانشمندان گفته
بعد در قرن بیستم فروید این مطلب رو به یک بیان دیگری گفته. فروید آمده میگه مجموعه شخصیت آدمی سه مرحله دارد: او، من برتر، او یعنی غریزه، غریزه اختیار مطلق دارد در بچه، او یعنی غریزه فرمان میدهد و بچه عمل می کند. من یعنی من اجتماعی، حالا آمدم در جامعه باید منظم باشم، اگر نه پاسبان است و جلب است و محکم است و دادستان و محکومیت. سوم میگه من برتر. من برتری که فروید میگوید غیر از اون جنبه ملکوتی که اون دانشمند قرن 18 گفته، فروید میگه من برتر اون خلقیات مخصوصی است که از پدر و مادر گرفته. اما اون دانشمند میگه ملکوتی و الهی بشود. ما هم در مکتب اسلام و منطق اسلام من برتر را مکارم اخلاق میدانیم، همون مکارمی که پیامبر گرامی حضرت محمد ابن عبدالله فرموده بود: بایست و لأتمم مکارم الاخلاق. من آمدم برای این که مکتب کرائم اخلاق را تتمیم و تکمیل بنمایم. این سه مرحله در زندگانی انسان هست. حالا اگر بخواهید در مرحله مکارم اخلاق باشید، یعنی اوج بگیرید، عظمت پیدا کنید، انسان باشیم نه انسان نما، باید حتما این بحث مکارم اخلاق را با دقت امروز به خواست خداوند بشنوید و عملا به لطف الهی به کار ببندید. مسئله غضب است. غضب یکی از غرایزه. در وقتی انسان بچه است بی حساب عمل می کند، عروسک رو پاره می کند، گل رو پرپر می کند، کتاب را پاره می کند. وقتی بزرگ شد غریزه غضب رو اعمال می کند در جامعه، اما باید طبق قانون عمل کند. اگر غیر قانونی عمل کرد خودش گرفتار مجازات می شود. حالا ضمن بیان همینم روشن می کنم. اما مرتبه خیلی عالی که انسان رو انسان می سازد اون مرحله مکارم اخلاقه. حالا برای اینکه اصل وجود غضب روشن شود، غضب در وجود ما مانند داروهای آنتیبیوتیکه. آنتیبیوتیک یعنی ضد حیات، مثل این داروهای لیدرمایسین، پنیسلین و امثال اینا. اینا داروهای ضد حیاتن. یک نفر که بدنش عفونی شده و میکروب دارد، طبیب آنتی بیوتیک میدهد که اون میکروبهای زنده را بکشد. اما اگر آنتی بیوتیک ندهد، میکروبها مریض را میکشند. ولی باید طبیب بدهد، به اندازه بدهد، برای اینکه اگر آنتی بیوتیک رو زیاد تر استفاده کرد، به جای اینکه فقط میکروب رو بکشد، خود مریض را هم میکشد. قوه غضب ما آنتی بیوتیک ماست. ما در زندگی گاهی بر میخوریم به سگ درنده، به عقرب گزنده، به مار کشنده. دیده ای وقتی سگ حمله می کند چطور مقاوم می شوی؟ می بینی اگر عقرب به سوی تو می آید چطور از جا می پری؟ اون قوهی که تو را به حرکت می آورد قوه غضب است. قوه غضب آنتی بیوتیک حیات توست. باید عقرب را با قوه غضب بکشی تا خودت زنده بمانی. باید سگ را دفع کنی تا بدنت سالم بماند. بنابراین قوه غضب حتما و جزما و قطعا باید در وجود ما باشد. اما این قوه غضب و این آنتی بیوتیک زندگی را باید طبیب دستور دهد کجا و چگونه. آنتی بیوتیک داروخانه ها را پزشکان دستور می دهند، اما قوه غضب را پیامبر باید دستور بدهد. نبادا غضبت آزاد باشد. اگر غضبت آزاد شد حتما در پرتگاه خطری. ولذا در روایات یک سلسله دستورای آنی داده. اگر یک وقت خیلی غضب‌آلود شدی، با آب سرد یک وضو بگیر. هم عبادته، هم آب سرد و که ریختی به صورت و دست غضب فروکش می کند. اگر در حال غضبی ایستاده ای بنشین، اگر نشسته ای دراز کش بخواه، هیئت بدن رو عوض کن، غضبت تخفیف پیدا می کند. و بعد اگر اتفاقا غضب جوری بود که باید به طرف ضربه بزنی، قانون میگوید، اسلام میگوید، خودت در مقام انتقام بر نیا، دنبال قانون برو، ببین قانون دین چه میگوید، محکمه چه میگوید، قاضی چه میگوید. اگر به موجب قانون غضبت رو اعمال کردی سالمی، وگرنه خودت بخواهی غضب کنی و غضبت رو اعمال کنی، یک نفر جوان سر یک موضوع ساده با یک کاسب برای خرید دو تا سیب یا چهار تا خیار عصبانی شد و یک مرتبه این قوه غضب خطرناک را بدون این که الانش رو بگیرد آزاد گذار، دستش رفت سنگ یک کیلوی آهن رو بلند کرد و کوبید به کله کاسب، کاسب جا به جا مرد. یک لحظه غضب، یک ثانیه غضب کشتن یک انسان رفتن به زندان تشکیل پرونده مرگ و دادستان و تقاضای اعدام. پناه به خدا، غضب می کند، خدا می گوید خود را نگهدار، پیغمبر و امام می گوید نگهدار، قانون می گوید نگهدار، از محیط غضب بیرون برو، نمی رود. سنگ چیلو به کله رقیب خود می کوبد، کشته می شود. بعد در زندان شعر می خواند: کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. این شعر رو نخون، اگر بخوای شعر بخونی این رو بخون: تو چون می کنی اختر خیش را بد، ندار از فلک چشم نیک اختری را. جوانها نیرو دارید، قوت دارید، حس انتقام دارید، به شما به حکم دین خدا و در ماه مبارک رمضان تأکید می کنم اولا خشمگین نشوید، یه قدری خونسرد و آرام باشید، و اگر خشمگین شدی از محیط خطر برو، اونجا نیست، ندامت است، پشیمانی است، عذاب دنیا و عذاب آخرت، جان و حیات و مال و آبرویت ممکنه در معرض خطر قطعی قرار گیرد. این جمله اول در باره مطلب غضب لازم، اما به کار بردن غضب باید حساب داشته باشد، اندازه‌گیری بشود، یعنی خود را بسازی. حالا بیاید در اون مرحله اعلا. اینجا به شما گفتم اگر غضب پیدا کردی، کسی به شما ستم کرد و خشمگین شدی، عزیز من، برادر من، خواهر من، فرزند من، خودت حساب رو صاف نکن، به قانون مراجعه کن، به محکمه مراجعه کن، بذار محکمه غضب تو را ارضا کند، نه خودت. اگر خودت بخواهی انجام بدی، هر دو مرج است و خطرناک. اما مکتب بالاتر، مکتب مکارم اخلاق، از اینجا بهتون اعلام میکنم بحث انسان سازی میاد، خودسازی از دیدگاه انسانیت. آیه‌ای که اول خوندم از الان بحثش آغاز می شود: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. مردمان با ایمان کسانی هستند، یک، کظم غیظ می کنند، یعنی آتش زبان کشیده خشم را فرو می نشانند، نه این که روش بنزین بریزند و مشتعل تر کنند، نه، این آتش را با متانت، با بردباری، با مالکیت نفس فرو می نشانند. این اول که آتش غضب آرام بگیرد. اما دوم والعافین من الناس، اونی که به شما بد کرده و شما رو خشمگین کرده میخواید الان تلافی کنید، اول غضبت رو فروکش بنما برای این که فکر تلافی را واپس زنید. بعد از این که از فکر تلافی فارغ شدی، والعافین من الناس، طرف تو عفو کن، اغماز کن، ببخش طرف را. این مرحله دومه. و مرحله سوم که مرحله خیلی عالی است، علاوه بر این که خشمت رو نشوندی، علاوه بر این که طرف رو بخشیدی و عفو کردی، یه احسانی هم بهش بکن، یه جایزه هم بهش بده، یه آگاهی هم دربارش بنما. قادری؟ اگر بتونی خشم و فروکش نمایی، از طرف عفو کنی، به او احسان بنمایی، برادر خواهد تو به عالیت، به یکی از عالی ترین صفات انسانی رسیده ای. تو خودت رو از نظر غضب انسان ساخته ای و توانسته ای مراتب لیاقت، قابلیت، صلاحیت و خودسازی خیش را به صریح قرآن شریف انجام داده باشی. حالا این قضیه یک مورد، دو مورد، ده مورد در اسلام ندارد، موارد خیلی زیاده. اما درباره فرو نشوندن خشم و بی‌اعتنایی کردن و رد شدن، امیرالمؤمنین در ایام قدرت خلافت توی کوچه عبور می‌کرد، یک هرزه‌ای به علی فحش داد. علی خودش تواناست، می تواند او را کیفر کند، رئیس مملکت است، مأمور نظامی و انتظامی دارد. اما یک نگاهی به او کرد، فرمود ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمویت و ثمت قلت لا یعنینی، من عبور کردم، یک نفر به من بد گفت، من گفتم این به دیگری بد میگوید نه به من، رفت. این حد اقل فرو نشوندن غضب. اما یه مقدار بالاتر، یه مقدار علاوه بر کاظمین الغیظ والعافین عن الناس هم بیاد، یعنی ببخشد، عفو کند، طرف رو منفعل کند، او را آدم بسازد. علی علیه السلام این برنامه را هم در دوران زندگی مکرر داشته. امام باقر علیه السلام می فرمود جدم علی ابن ابی طالب فریضه صبح را در مسجد به جای می آورد، در محل نمازش می نشست، اینقدر تعقیب می خوند تا آفتاب می زد. وقتی آفتاب می زد، یک عده افراد بی بضاعت، کم بضاعت، افراد عادی را دور خودش جمع می کرد، به قدر یک ساعت به اونها درسهای حلال و حرام و دین خدا را می داد. بعد که درسشان تمام میشد میرفت دنبال کارش. یک روزی از مسجد در آمد، تعقیب خونده، درس هم داده، حالا باید برود دنبال کارش. یک بی ادب، یک بی تربیت رسید. ندارد در روایت که به علی چه گفت، اما لغتی بد، لغتی زننده، عبارتی شرم‌آور به علی علیه السلام گفت. به محض این که این مرد این حرف رو زد، حالا چرا زد و برای چه، یا واقعا یک بغض سیاسی به علی داشت یا یه انگیزه دیگه نمیدونیم، آقا به محض این که شنید واقعا ممکن بود یک سیلی به صورت او بزند که به زمین کوبیده شود، اما نه، نگاه کرد برگشت. شاگرداش هم هستن دیگه، دیدن آقا برگشت. حضرت گفت مسجد، آمدن مسجد، ره گذران آمدن، اینایی هم که دور و بر کسبه بودن اونا هم آمدن، فهمیدن یه خبری. اون مردم آمد، خود اونی که بد گفته بود اونم آمد، وارد مسجد شد. علی علیه السلام رفت بالای منبر، شروع کرد صحبت کردن. اول فرمود مردم، برای ملت بهتر از هر چیز زمان داره، بردباره، حلیم است که زود تصمیم نگیره. ببینید به مناسبت خودش داره حرف میزنه. برای یک ملت و مملکت بهترین و عالی‌ترین امر وجود زمامدار پخته بردبار حلیم است و مشکل‌ترین و سخت‌ترین مصیبت برای مملکت زمامدار تند خشن زود تصمیم بگیر و خطرناک است. اینو گفت، یعنی من الان زمامدار شما هستم اما بردبارم. اون وقت شروع کرد به صحبت کردن. فرمود این المتکلم آنفن، اینی که الان بیرون مسجد دم بازار به من حرف زد، نگفت فوشدار، گفت این المتکلم، اینی که سخن گفت الان کیست. بعد روایت میگه فلم یستطع الانکار فقال ها انا ذا، یا امیر المؤمنین، اینی که بد گفته بود نمیتونست نگه منم، ناچار گفت آقا من بودم که تکلم کردم، فها انا ذا، یا امیر المؤمنین. اون وقت آقا فرمود فقال، خیلی لطیف، فقال انی لو اشاء لقلت، من اگر اراده کنم اونی رو که تو گفتی میگم، یعنی افکار عمومی رو بر تو میشورانم، مردم رو بر ضد تحریک میکنم و در حد قانون مجازاتت خواهم کرد. اما اونم هم علی رو میشناخته، هم خیلی زرنگ بود. آقا فقط همینو گفت، گفت اینی لو اشا لقلت، اگر بخوام اونو میگم. اونم معطل نشد، گفت او تعفو، اگه بخوای میگی، اگه بخوایم میبخشی، عفو میکنی. منتها عفوشو خود اون مرده گفت. قال او تعفو فتصفح فانت اهل لذلك. گفت علی میخوای بگی میگی، اما اگه بخوایم میبخشی و تو شایسته بخشیدن. حضرت فرمود افوتو و صفحتو، من بخشیدم و از تو گذشتم. مجلس تمام شد، مجلس تمام شد. این مرحله دوم. علی هست، قدرت دارد، زور دارد، توانایی دارد، می تواند بزند، کیفر نماید، اما نمی کند، می بخشد. بیا مرحله بالاتر. مرحله بالاتر رو نه تنها خود علی ابن ابی طالب که رئیس مدرسه انسان سازیست مکرر عمل کرده. من یه نمونه از شاگرد علی بگویم تا خود مقام شانخ استاد را بخوانی. مالک اشتر، وزیر جنگ، رئیس سپاه، فرمانده کل قوا، با 90,000 نظامی از جبهه صفین برگشته آمده، نظامی ها پشت دروازه کوفه اردو زدن، خود مالک اشتر یک پیراهن کرباس، یک عمامه کرباس به سر، آمد تو شهر یه قدری بگردد، آمد تو بازار. یک جوان بیادب مالک رو دید با اون پیرن کرباسش و با اون عمامه کرباسش، فکر کرد یک دهاتی از همه جا بی خبریست که می شود او را با عمل ناروایی دست انداخت. اینجا بعضی جاها دارد یه سنگ پرتاب کرد، بعضی جاها دارد هسته خرما جلوش بود زد، خلاصه زد. مالک برگشت یک نگاهی به جوان کرد، هیچ نگفت، رفت. جوان بادی به غبغب انداخت، خوب دست انداختم و خوب زدم. یکی از کسبه گفت کی را زدی؟ کی بود؟ گفت هر که بود. گفت مالک اشتر بود، وزیر جنگ، رئیس ستاد، معاون امیرالمؤمنین، فرمانده کل قوا. آقا به محض این که اینو شنید، جوان به لرز افتاد، به اضطراب افتاد. گفت قبل از این که تحت تعقیب قرار بگیرم، دلم معذرت بخوام. به عجله آمد سر چار را سرا سراغ گرفت تا فهمید مالک رفته تو مسجد کوفه. آقا دوی بزرگ مسجد کوفه خبری نیست. رفت دید مالک داره نماز میخونه، نمازشو خوند، سر به سجده گذار، دست سر از سجده برداشت، یه مقداری دعا کرد، روشو از قبله برگردان. جوان افتاد روی دامن مالک، زار زار گریه می کند. گفت آقا مرا ببخش، بد کردم. آقا فرمود پاشو جوان، باک نداشته باش، استراب نداشته باش. من علاوه بر این که تو را بخشیدم مسجد آمدم، این دو رکعت نماز را به عنوان نماز حاجت درباره کار تو خوندم و دعا برای تو کردم. گفتم خدایا جوان مقابل چشم مردم به من اهانت کرد، پروردگارا من حق خودم رو بخشیدم، تو هم بزرگی کن، عنایت کن و او را ببخش. آقا چه کرده ما دارید؟ شما را به خدا اگر می گفتم مالکش در پنج تا سرباز فرستاده بود، گفته بود کف جوان را ببندید، شلاق به کلش بکوبید و بیاورید و بعد شش ماه زندانیش کرد و روزی 50 ضرب شلاق، شما اون موقع بیشتر عظمت مالک اشتر رو حس می کردید یا حالا که گفتم رب عطفش کرد در بارشم احسان کرد؟ مگر مانعی دارد ما هم در اخلاق شبیه مالک اشتر؟ معنی خودسازیست والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. عزیزان در ماه رمضان مخصوصا ساعات آخر روز به علت گرسنگی اعصابتون ضعیف است، مبادا خشمگین شوید. اگر در زمینه خشم واقع شدید برو کنار، نیست، خطرناک است. اگر هم کسی به تو بد کرد تو او را به بزرگی ببخش. این روایت را از امام صادق علیه السلام بخوانم، فرمود یبن جندب سر من قطعک، اگر فامیلت با تو قطع رحم کرده، اگر رفیقت از تو برید تو از او نبر، تو سر وقتش برو. مثال مشهد رفتی آمدی، مکه رفتی آمدی، باز مشهد رفتی آمدی، خدای ناخواست مریض شدی، 10 روز در خانه افتادی، بعد بیمارستانت بردن، 10 روز بیمارستان بودی، بعد آمدی منزل، اون فامیلت، اون رفیقت، نه برای مشهد، نه برای مکه، نه برای بیماری منزل، نه بیمارستان، نه آمد دیدنت، نه آمد عیادتت، نه یک تلفن کرد، خیلی خشمگینی. حالا او ناخوش شده، میخوای چه کنی؟ میخوای تلافی کنی؟ نمیروم، نباید بروم. او نیامد. اگر گفتی نمیروم و نباید بروم، خشم تو به کار بردی، گناهی هم مرتکب نشدی، اختیار به خودته. اما آیا تو از اون آقاهایی هستی که اسلام میخواد مردم رو بسازه؟ نه. امام صادق میگه سلمن قطعک، آقا باش، خانم باش، بزرگوار باش، یک دست گل بخر، یک پاکت بزرگ میوه بخر، برو کنار بستر و تخت خوابش در بیمارستان گرم بگیر. این بزرگواریت او رو ادب می کند. وقتی از در اتاق آمدی بیرون به مادرش به برادرش میگه از خجالت مردم. این مرد چقدر بزرگواری جمع آمد. این یک. دوم امام صادق میگه وقت من حرمک، به کسی که تو رو محرومت کرده اعطا کن. یه روز یه نفر آقا بود به من گفت سفتم گیر بود برای 10,000 تومن، رفتم پیش فلان کس، یه آدمی رو گفت، گفتم من آبرون در خطره، 10 تومن بده سفتم بپردازم. گفت دفتر رو کرد دست چکشم با کرد نگاه کرد، یخته به من نگاه کرد، یه تبسم کرد، گفت دارم نمیدم، شونشم انداخت بالا. گفتم خدا حافظ، رفت جایی دیگه تهیه کردم، حل شد. یه ما دو ما سه ما ده ما گذشت، او به من محتاج شد، آمد به من گفت، گفت پول داشتم، دفتر رو کردم چکم نگاه کردم، گفتم دارم بهت میدم، چک نوشتم دادم. اینه میگن آقا. و الا اگر اینم شانش رو بالا انداخته بود، اینم مثل او آقا نبود. بنابراین امام صادق میگوید که اعت من حرمک. بعد سوم میگوید و احسن الى من اطاع الیه، تو نیکی کن به اون آدمی که به تو بدی کرده. اینا حالا باز خیلی بحث داره، اما من دو جمله رو حتما باید در پایان این بحث به خواست خدا بگویم. اما جمله اول، برادرها خواهرها، اینقدر اسلام میگوید ببخش، اما اگر بخشگی آدم رو ببخشان، اگر یکی از عراضل و اوباش نهد آمد مقابل مردم، دو تا سیلی بی خود به تو زد، مردم جمع شدن او رو گرفتن، کلانتری داد فرار رفت، 1 سال محکوم به زندان شد، مگر تو ببخشی؟ خب آقا اگر ببخشی آدم میشه ببخش، اما اگر نالایقه جنسن رزل و پست و فرومایه، که اگر نوشتی من بخشیدم از زندان بیاد سر گذر، بعد بگه 2 تا چکش زدم هیچ غلطی هم نست، نه آقا نبخشش، نبخش، انسان را ببخش، آدم را ببخش، با شرف را ببخش، نامرد و رزل و فرومایه را، که بخشیدن تو او را در گناه جسورتر می کند. نه نه، جای بخشیدن نیست. حالا سخن علی ابن ابی طالب رو ببین، سخن امام سجاد رو هم ببین. امام علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی نامه نوشته، دستورات اخلاقی داده، همین مکارم اخلاق، بعد نوشته و ایاک ان تصنع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله بغیر اهله. گفت پسر مبادا این عفو و بخششی که من میگم نابجا عمل کنی، نبادا کسانی که نااهلند اونا رو ببخشی. نه، یک عده رو مجازات قانونی انسان میکند، نه عفو بخشیدن. اون آدم ها هستن که با عفو بخشیدن انسان می شوند. امام سجادم یه عبارت دیگری دارد، در رساله حقوق می فرماید و حق من ساعک ان تعفو ان و ان علمت ان الافی بر انتصار، حد اون آدمی که به تو بدی کرده اینه که ببخشیش، اما اگر فهمیدی بخشیدن ضرر داره انتصار، یعنی انتصار کن، یاری به طلب. از کی یاری به طلب؟ از محکمه، از قاضی، از قانون، از مقررات مملکت. یعنی خودت نرو مجازات کن، قانون او رو مجازات کنه. پس این اول برادر، خواهر، آقا باشید، خانم باشید، بزرگوار باشید، عفو و اغماض داشته باشید، اما برای آدما، برای انسان‌ها. این یک. اما دوم این راجع به قضایای شخصیت، عفو و بخشش راجع به جرائم مملکت. نه، پیغمبر حق ندارد ببخشد، اون حق خداست. مثلا میشه گفت الان ملت ایران روی دستور اسلام آگاهی کند صدامی که چندین بار دستفول و زیر موشک گرفت صدام رو ببخشد. صدام کی ببخشد؟ خدا لعنت می کند به کسی که بگوید صدام قابل بخششه. صدام مجازات می خواد. دشمن خدا، دشمن پیغمبر، دشمن قرآن، قاتل مردم، جنایتگر، نوکر بیگانه، ضد قرآن، ضد اسلام. اسلام اجازه مسله کردن نمیده و الا میباید گفت اعضای بدنشو ذره ذره ببرند، ولی مجازات میخواد. اشتباه نشه. حالا اون که صدامه، در قضایای عمومی ما دو جور قاتل داریم، یه قاتل سر راه گذن، اما یه قاتل های قطاع و طریق راه زنن. اگه پدرت جزء کاروان بود میرم، چند تا راه زن آمدن زدن، یکی پدرتو کشتن، گرفتن راه زن ها رو. حالا اگر رفتی تو محکمه به قاضی شهر بگید آب بنده ولی خونم، من از خون پدرم گذاشتم، و بسیار خوب شما بفرمایید، اما خود دادستان قطعا او رو میکشه. اگر بگه آب پدر منو کشته بود، من که بخشیدمش، چرا شما اعدامش کردید؟ جواب میده آقا این دزد راهزن مسلحه، حق او مربوط به تو نیست، حق کوچیکش اون خون بابات بود تو رفتی، اما حق خداست که باید اعدام بشه، محال بیرش کنید. پس بدونید مسائل اجتماعی از این برنامه جداست. این برنامه امروز و بحث امروز در خودسازی راجع به عفو و اغماض است نسبت به قضایای فردی و شخصی. کسی به شما بد کرده، یک جمله حرف رکیک به شما زده، یک بار از شما غیبت کرده و امثال اینا، آمد گفت مرا ببخش، ببخش آقا باش. اما اگر بخشش موجب تجری می شود، نه بخشش های مملکتی هم که اصلا بخشش رو نباید کرد. مملکت، مردم، اسلام از همه چی بالاتره. همه الان هم به همین مناسبت که پیش آمد کرد این جمله رو بگویم، الان آقا در این شرایط کنونی برای کوبیدن صدام حتما باید جوانها، بسیجی ها، سپاهیان، نظامیان، همه مردم، جهاد مال، جهاد جان، تا بتوانند دشمن قرآن و اسلام و مملکت رو ریشه کن کنند، پناه به خدا، اگر صدام با حمایت خارجی ها در این منطقه سلطه پیدا کند و سلطه در ایران پیدا کند، چه بگویم؟ همقدر دربسته میگم، به والله از روی کمال خلوص میگویم، اگر سلطه پیدا کند به خدا اون موقع مردن بهتر از زندگی کردنه. مرد زندگی دیگه نیست. در هر حال دین خود را به خدا، به دین خدا، به پیغمبر خدا ادا کرده اید و باز هم ادا بنمایید. این هم بحث خودسازی در زمینه قدر امروز. باز فردا که آخرین روز وعده من است در این محضر، انشاءالله با توفیق خداوند یک مطلب دیگری را هم باز در خودسازی اخلاق قرآنی به عرض شما میرسانم. زینب عزیز آمد کنار گودال قتلگاه، فوجدته مکبوبا علی وجهه و هو جثه بلا رأس. آقا آمد نگاه کرد، دیدی آمد نگاه کرد، دید برادرش با بدنی بی سر به رو افتاده، یعنی سینه حسین روی خاک است و پشتش به طرف بالا. یک نگاهی کرد به بدن، صدا زد حسین جان، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر پدر منی؟ گفت یا رسول الله، این حسین توست که لباس ندارد، مقابل آفتاب افتاده با بدن قطعه قطعه. بعد رو کرد به خود بدن، گفت به عبل عطشان حتی قضا، به عبل محموم حتی مدا. گفت حسین جان، پدرم قربانت که با لب تشنه جن دادی و با دل داغدار از دنیا رفتی. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا پروردگارا، اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.